چه اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در پایان مجله نیمه شب مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، و رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی، بحث رو با شما شروع بکنیم. با توجه به این اخباری که در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اخیراً، به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه؟ یعنی اگه بخواید یه مقایسه‌ای با کشورهای دیگر بکنید، وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟
خب اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی ایران رو در چارچوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود 30 رتبه 130 رو در میان 180 کشور داشته و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، ایران به نظر میرسه که جزء کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه. اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند، فنلاند، نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته بخصوص در اروپای شمالی، کشورهایی هستند که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان، سوریه، اینا کشورهایی بودن که دارای بیشترین فساد بودن و در ته جدول قرار میگیرن. معیاری رو که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت. این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی است و همزمان بخشیش درک میشه، به این معنا که اساساً فساد یک پدیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه. بنابراین در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که این شاخص‌ها شاخص‌هایی که بر اساس گزارش‌ها یا فرضاً اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی ها، بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد. ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانه هایی رو میده به سرمایه گذاران بین المللی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به اصطلاح به کشورهای دیگه، به این معنی که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لحاظ سیاسی یا اقتصادی. اگر بخوام وام بگیرن از بانک‌های بین‌المللی بهره کمتری می‌گیرن. چرا؟ برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل، پاسخگویی و نظارت رو دارن. حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته به خصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته، در سال‌های بعد هم نوسان وجود داشته که امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده، منتها در مجموع جایگاه مناسبی رو در عرصه بین‌المللی نداره.
آقای حقیقت نژاد، آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم. شما فکر می‌کنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی می‌تونه باشه؟
آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن، این مهمه چون می‌دونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد، یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قراره بده به مجلس. این از این نظر مهمه که ما در لایه وقتی که نگاه می‌بینیم بخش‌های مهم اقتصاد ایران که بسیار از پرونده‌های فساد هم حول اونها مطرح میشه یا پشت پرده‌اش به اونها میرسه، هیچ اثری در این لایحه درباره‌اش وجود نداره. به تعبیری یا میشه گفتش که اصلاً این کسانی که این لایحه شفافیت رو نوشتن نمی‌شناسن اون بحث‌های مربوط به شفافیت و همچنین ریشه‌های فساد در ایران رو، یا اینکه نمی‌تونن اونها اشاره بکنن. شواهد نشون میده که نمی‌تونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهمترین مشکلات هست. یعنی ما در این لایحه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمی‌بینیم. فقط یک جا اشاره شده که اینا می‌تونن گزارش‌های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده. یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست. در مورد روند رسیدگی به اینها بحث دادگاه‌ها هم هیچ خبری در این زمینه وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه. یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستش، بخش خیلی کوچیکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جاهایی که از اموال دولتی بهره برداری می‌کنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در مورد فعالیت‌های اقتصادیشون که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت‌های توأم با فساد اونجا ریشه داره، اونجا هیچ اشاره‌ای نشده. میشه گفت که این لایحه که بعد از 5 سال تایید شده یه چیزی هستش شبیه همون لایحه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت. عمدش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن. تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه. من می‌خوام یه مسئله دیگرم اضافه بکنم، اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه. شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسئله دیگه‌ای که وجود داره، آیا مسئله وجود نفت، درآمدی که ایران از نفت داره، تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟
البته، اما برخلاف برخی از روزنامه نگاران یا فرزن اونایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدونن، به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه، بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاد. برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها، این پازلی که ترکیب شده، یعنی برونزایی، تکپایه بودن و نفتی بودن، به هر حال در ترکیب خودش مؤثره. اما این به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه فرضاً ما کشورهایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفت جایگاهی داره در اقتصادشون مثل کانادا یا نروژ، اما اونها رانتی و فاسد نیستن، به این دلیل که اونها به هر حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یه حاکمیت اقتدارگرا ندارن. در کنار این اقتصادی که به هر حال متمرکز در چارچوب نظریه اقتصادی، انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و وجود فساد است. ما در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که به هر حال تبلور پیدا می‌کنه در ولایت فقیه، در اینجا یه نقشی داره و باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد، یعنی تسلط نظامیان و امنیتی‌ها، چون به هر حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه. بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش‌های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی. یعنی اون بخش از جامعه که نه به هر حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخشه. چرا؟ به خاطر اینکه فارغ از سوده، سودی که بخش خصوصی دنبالش، یا فارغ از قدرت، دنبال آرمان ها، دنبال فرزن یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست، بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخشا. این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی ها و اونایی که الان بخش مهمی را از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه های مستقل نمیتونن این کار بکنن. بنابراین نظامیان و امنیتی ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه و میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش. البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد فساد گسترده‌ای که در این کشور حاکمه؟
این یه بحث قدیمیه. یکی از مدافعان جدی شب تو این زمینه مثلا آقای عباس عبدی هستش، خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه. ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره، اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توزیع بکنن، دارن قدرت رو اداره میکنن، اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن. اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یک موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن. یه موضوع دیگه هم وجود داره این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یک مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن. این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن به سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشکیل موضوع کمک میکنه. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه، یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور، دولت اول آقای روحانی منظورم هست، معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه‌ها جلوه‌گر بود و اونا می‌خواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو. وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالم‌ترین بخش رو داره می‌خواد مبارزه با فساد بکنه، اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشه، دیگه تکلیف بخشای دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش. نوعی از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید می‌کنه، فارغ از اینکه این پول از کجا میاد، حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیزی دیگه، الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران، کلیه رو شاید بگم اقراق بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جنابندی های سیاسی اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن. این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاش رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده.
آقای حقیقت نشاد، اشاره کردید به دولت آقای روحانی. از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین. در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن، هم آقای روحانی هم اعضای دولتش. اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد؟ آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاده یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده‌هایی که الان مشاهده می‌کنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز، یعنی یک بخشی از این نقش سیاست‌های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست‌های غلط منبع رانت میشه. حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومان دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش. پرونده‌های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی، اتهام‌های متوجه برخ از وزرام هستش، نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته. اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه، به بخشنامه خطاب با آقای جهانگیر صادر کرد. اولین موضوع مهمی هم که در مورد صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود. اونجا از سپاه خواستش که یه چند تا پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخشای دیگر اقتصادی بشه. خیلی از این مواردی که در اول صحبتش می‌کرد اگر که ما ردیابی می‌کنیم می‌بینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضن هم سیاست‌های مشابه دولت قبل سیاست‌های غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوند‌های مستحکم و جدی‌تری با نظامیان اتخاذ کرده. بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده، آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آواربرداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در بخش از اوضاع افزود.
آقای علوی، بحث دیگه‌ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژیه و خب مسئله مذهبیشه. چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایره اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه؟
به نظر میاد که اساساً در اون متون فقهی که به هر حال من کم یا بیش آشنا هستم در این مورد اساساً راهبردی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن، دورانی که به هر حال مردم به عنوان رعیت تلقی می شدن و حتی اگر فرزن پیشوایان دین اونجا سعی می کنن که ساده زیست باشن یا حتی فرزن اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن، از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن، بنا به همین به حساب متون مذهبی و به هر حال اون نماینده خدا بودن، این از باب لطف اونها بوده. در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه داریم، اقتصادی داریم که ملک مشاع ملت هست یا شهروندان هست، این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته، و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمانی یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت، و این جزء حقوق اونهاست. یعنی این یعنی شهروند طلبکاره در جامعه نوین. اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی، اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت، مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو. این مفهوم پاسخگویی اینه که قدرت از آن ملت و شهروندانه، و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا وکالت میدن به نهادهایی، میبایست برش نظارت بکنن. این مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره، و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان. برای مثال بگم، شما مثلا تصور بکنید که ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده، بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان، اونجا حاضر نیست حساب کتابی پس بده، و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست، یعنی ولی فقیه. بنابراین این مفاهیم جدیدیه. اگر در ادبیات قدیم هم اشاره ای بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرزند پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت، در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل می‌کرده. در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهروند حق مدار که نظارت می‌کنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش می‌کنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه، برای اینکه فساد، رانت و توزیع منابع، اهم از توزیع منابع سیاسی یا فرضاً منابع اقتصادی، به این شکل در نیاد.
آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای خامنه‌ای شد و ولایت فقیه. قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه‌ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فی‌الارض باشه حکم اعدام داره. عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن، بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
آقای خامنه‌ای فکر میکنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده، یعنی الان 17 سال هست که به تبعیض خودش اهتمام داره در این زمینه، ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن روند منجر شده. یه موضوع بسیار مهم در این زمینه، حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت میدادن و میگفتن که وقتی پرونده های اتهام های فساد علیه آقای حسین فریدون مطرح شد، برادر آقای رئیس جمهور، و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتن، آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوع اعلام جنگ قدرت کرد بود در ساختار سیاسی. این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن، درباره صحبت نکردن، نمیدونیم چقدر درسته، ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن. یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ رو به زمین دولتی ها یا اصلاح طلبان میندازن. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه، ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره. یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه، به پرونده هاشون و به پشت پرده ها رسیدگی بشه، تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی داره. چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن، ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش. بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن، برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاهد نباشیم و به یک نوع تساهل و تسامح و مفاهمه در مورد فساد میرسیم. این در مورد دولت، رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطش با سپاه، دولت و رابطش با قوه قضاییه، در مورد همه جا این صادق هست. ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده و می‌خواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن و یک جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی. بنابراین بعد بخش مهمی که الان هم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده‌های فساد وجود داره و چون بعضی موقع احساس می‌کنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه، بیخیال موضوع میشن و به همین که به تضییع اموال عمومی بسنده میکنن.
آقای علوی، اصولاً فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، به ویژه در جامعه‌ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیامده و به هر حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره، فکر میکنید چه تأثیری میذاره؟
خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولاً محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشن، یکی فساد انتخاباتی، یکی فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتر بگیم مالی مدیریتی. و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن، یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب به لحاظ سیاسی پاکه، یا بگیم به لحاظ سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد، یا بگیم فرضاً انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است، منصفانه است و رقابتیه. بنابراین این سه نوع فساد با همدیگه هستن، هر جا این هست اون دوتای دیگه هستن. در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی به کارگیری منابع میشه، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقش بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه، غایب هستن به خاطر همین فسادی است. یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی، اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه. شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسم شایسته سالاری نقض شده. در عرصه اقتصادی هم همینجور، یعنی وقتی رانت وجود داره، وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با لطایف الهیل 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بفروشه، خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی ابه میره، اینکه زحمت کشیده بشه، به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره. بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامدهای این، حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی. به همین دلیل هم است که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین‌المللی شفافیت، می‌بینیم فاسدترین کشورها به یه معنا عقب مانده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون، حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی، اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن، از دموکراسی بیشتری بهره میبرن. و اینجا باید تاکید کنم که در به حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار، گفته میشه که توسعه یافتگی، رعایت حقوق بشر و پیشرفت‌های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با مسئله شفافیت. این به این معناست که هر چی شفافیت زیاد بشه، احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه، فقر کاهش پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته.
آقای حقیقت نژاد، صحبت شایسته سالاری شد. آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده سابق مجلس، گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن، پرداخت نکردن، فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی میفته؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست. یعنی به طور طبیعی هر وقت حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه، با این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی به طور طبیعی همه بخش‌ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن این موضوع رو آلوده می‌کنه. بنابراین تا اطلاع ثانوی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید. بچه‌ها میشه گفت در آینده‌ای که قرار ایران به طور جدی‌تری دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه، ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود. کما اینکه ما در دوره آقای احمدی نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریب قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌دیدیم که در اون دوران یک رشد عجیب و غریبی رو داشتن. بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران امنیتی تر خواهد شد و بسته تر خواهد شد، ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالاً بخش‌های بیشتری از ساختار حکومتی و همچنین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهند شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آستمی همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید.